رازها و نیازها.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه روزهای پنجشنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین برنامه روزهای سه‌شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 ارائه میشه، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب پخش دوم خودش رو خواهد داشت. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستین؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی خوبتون صحبت میکنم. سال نو رو هم تبریک میگم، امیدوارم همیشه سلامت باشین.
بفرمایید.
من یه دختر 4 سال و 3 ماهه دارم. این دختر من، اولا که آقای دکتر، الان حدود 6 ماهی هستش که گوشه های انگشت دستش رو میکنه، یعنی با ناخون کناره های انگشت های دستش رو میکنه یا ناخوناش رو با دست میکنه. بعد من گوشم کرده بودم به سیدیاتون، بهش زیاد چیز نمی کنم که مثلا نکن یا چرا میکنی، سعی میکنم یه عروسکی چیزی بدم تو دستش، ولی ساعتهایی که از صبح تا بعد از ظهر رو این مدرسه هستش، من دیگه هیچ کنترلی ندارم، چون اونجا اجازه نداره چیزی دستش باشه. وقتی که میاد خونه میدونم تمام و کنده، جوری که دیگه اصلا ناخونش دیگه به جای رسته که میخواد خون بیافته به اون حالت. ولی نتونستم هم دلیلش رو حداقل بفهمم، بتونم ریشه‌یابی کنم که ببینم این دلیلش به نظر شما
آخه عزیز، شما که میفرمایید سیدیای منو شنیدید، اگر شنیدید اونجا عرض میکنم ما دو تا مشکل وقتی با هم ترکیب میشه مسئله درست میکنه. اول، کودک انسانی وقتی که در شکم مادر هست، اون قسمتی که بیش از همه درش رشد پیدا میکنه زمینه جسمی و یا به یک درست جنسیشه، ولی کنار او مسئله زنده ماندن، تولید مثل، امنیت و آرامش هم هست و تنها مهارتی هم که کودک در شکم مادر یاد میگیره مک زدنه و بنابراین 2-3 ماه آخر دختر بچه زودتر، پسر بچه دیرتر شروع میکنه به تمرین مک زدن. به این دنیا که میاد باید به دلیل این مهارت و تنها مهارتی که آموخته بتونه زندگی کنه. یعنی شما حالا با یه موجودی روبرو هستید که تنها مهارتی که برای زنده ماندن داره مک زدن رو داره، از سینه مادر یا از شیشه شیر میتونه به هر حال زنده بمونه. اما اگر بچه بین 2 تا 3 ساعت ظرف 1 سال اول این مک زدن رو داشته باشه، معمولا مشکل و مسئله پیدا نمی کنه. ولی اگر زیر 1 ساعت یا بیشتر از 4 ساعت مک بزنه، خطری که وجود داره این است که تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن پیدا می کنه. یعنی بچه حالا مسئله این مک زدن و انرژی روانی و انرژی جنسیش و امنیت و آرامشش در اینجا باقی می کنه، به جای اینکه حرکت کنه مرحله بعدی بره. من از اتاق فرمان بخوام این تلویزیونایی که هست دائما تصویراش عوض میشه، اگر ممکنه کاری براش بکنن که قطع بشه سپاسگزارم. دومین نکته‌ای که وجود داره این هست که کودک انسانی از حدود 2.5 سالگی به بعد، اونجا رو عرض میکنم، اونجا دائما داره خاموش، از 2.5 سال به بعد کودک انسانی دچار اضطراب میشه و برای اینکه اضطراب خودش رو بتونه پایان بده باید درگیر یه مقدار حالاتی بشه. یکی از اونا خوردن ناخن و انگشت و چیزای از این قبیل هست که از این طریق زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه بتونه امنیت و آرامش پیدا کنه، ولی به این کار عادت هم میکنه به خاطر مخصوصا اگر اون تثبیت دهانی روش باشه. از یه طرف این مک زدن، لبش رو به گونه استفاده کردن، آدامس جویدن تو بزرگسالی، یه چیزی رو خورد کردن، سیگار، مشروب، همه بقایای اون تثبیت دهانی است و بعدم امنیت و آرامش بهش میده و بعد از این مدت اون رو به عنوان یه حرکتی که نتیجه استرابش هست و بعدن کامپالشن یا رفتار اجباری است رو انجام میده. تو اون سیدیا مرز کردم از 3 سالی بعد میشه با بچه قرار گذاشت، کمکش کرد تا تو خونه دستکش دستش کنه اگر انجام نده. یه دواهایی هست تو داروخانه هست بسیار تلخ و بده که معمولا وقتی به دهانش بیاره که متوجه میشه دستشو کنار میکشه، باشه قراری هم میشه گذاشت کمکش کرد که به تدریج اون رو کنار بگذاره. بنابراین یه عادت نامطلوبه که نتیجه معمولا تثبیت دهانی به خاطر آسیب یک سالگی و اضطراب و نگرانی کنونی هست. بنابراین باید با هر دو مبارزه کرد، ولی همونطور که خودتون اشاره کردید، دعوا کردن، حرف زدن یا چیزای از این قبیل اضطراب او رو چون افزایش میده، در خودماندگیش رو به نوعی تو این زمینه بیشتر میکنه، اوضاع رو بدتر میکنه به جایی که بهتر میکنه. موضوع هم اونقدر بزرگ و مهم نباید جلوه داد تا اینکه بتونه این ایام رو بگذرونه. ضمناً راه‌های دیگری هم هست که با توجه به شرایط و امکاناتتون میتونید ازش استفاده کنید که به تدریج این عادت رو کنار بذاره و راحت و آسوده بشه. و الا از کجا میاد؟ از اضطراب میاد و از تثبیت دهانی. یعنی اینا دیگه تکلیف کار از نظر علمی برای پاسخ به این پرسش ها روشن. حالا اگر برای این چارچوب حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر خیلی ممنون از راهنماییتون. این من فکر کنم اون تثبیت دهانیه که بله حتما، چون این تا 3 سال حدودا 2 ماهگی پستونک میخورده.
خب آخه عزیز من، آخه شما اذیت نشید، تا به من میفرمایید من اصلا بعد از یه قرار نبود این کار بکنیم، این کار خیانت به بچه است. یعنی پدر و مادرها دیگه این حد اقلا رو که باید بدونن، بچه رو در این تثبیت دهانی نباید نگه دارن بیشتر از 1 سال، نباید شیر داد، به تدریج باید شیشه پسونک رو که یا شیشه شیر رو سوراخش رو گشاد کرد که ظرف مثلا 30 ثانیه دقیقه محتوای شیر رو، حتی اگر 1 سال نمیشه 2 سال شه از شیشه میخوره مهم نیست، اون سر شیشه باید انقدر گشاد باشه که درست مثل یه لیوان مایه رو به دهانش بریزه و تموم کنه و اون فرصت مک زدن نده. بعد پسونک رو هم دیگه بعد از دیگه 2 سالگی که حتما نباید 1 سال نیم باید نداشته باشه، کنارش میشه سوراخ یا کاری کرد که بچه احساس کنه اون سفتی و محکمی که کمکش کنه نداره، بندازه دور. بعدم معمولا یه سفری که جایی که میره که 2 روز فرصته به این که پسونکی در کار نیست میشه این عادت رو ازش گرفت. ولی این بحثی که ما نمیتونیم ادامه بدیم عزیز، ما که قرار نیست یه اصولی که امروز میشناسیم و ندونیم، و من اینا رو توی سی دی ها آوردم. این نه تنها مسئله وابستگی رو به وجود میاره، تثبیت دهانی رو به وجود میاره، اصلا یه عالم گرفتاری هایی با خودش داره. بچه ها بسیار وابسته میشن، بسیار پرتوقع و پرانتظار میشن، ساده لوح میشن، زخم زبون میزنن. ماجرا اصلا به این سادگی ها نیست که ما فکر کنیم خب حالا چیزی نیست به سونک میخوره یا مثلا شستش رو میخوره، خطراتی به دنبال این است و بنابراین باید به درستی باش برخورد کرد که مسئله مشکل رو به وجود نیاره. اگر ما کارا اون رو در دوره خودش انجام بدیم به درستی، خب این مشکل رو پیدا نمی‌کنیم. ولی اگرم حالا اشکالی پیدا شده، باید از طریق درستش حل کرد، این که خودمون بخوایم عقل اون رو به کار بیاندازیم که اینا کار نمی‌کنه. ما هیچ مشکل بزرگ و مهم جهانی رو از طریق خودمون حل نکردیم. دنیای علم و دانشی است، نه تنها هزاران بلکه میلیون‌ها ساعت بزرگان جهان تو این زمینا که کار میکردن به هدف به نتایجی رسیدن که به عنوان اصل و قاعده در اختیار من و شما گذاشتن. و به همین جهت است که امید من این است که هر کسی که فرزندی داره تو هر سن و سالی یا حتی قبل از اون یه حداقلی در این زمینا رو بدونه، درست مثل کردم رانندگی یاد بگیره، بعدن میتونه 60 سالم به خوبی رانندگی کنه. برای رانندگی بلد نباشه همیشه گیر است و گرفتار، بنابراین از اون طریق کمک بگیرید. به هر حال اگر مطلبی نیست، من با بیننده گرامی بعدی گفتگوی داشت. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
این قراری که باش بذارم به چه صورت باید باشه؟ برای اینکه این کار انجام نده؟
یعنی چه قراری باش؟ قرار به این سادگی ها نیست عزیز. مرزم این بود که باش حرف میزنید، همکاریشو میخوای، بهش میگه دخترم میدونم که این مسئله و مشکله، مطمئنم خودتم دوست نداری، پس بیا با همکاری هم کمک به هم دیگه این مشکل رو حل کنیم. اول من بذار فرض کنید تو خونه میتونی یه دستکشی دستت کنی، بعدم بذار این دواها رو من بخرم به دستت بزن که خاطرم آسوده بشه، یا وقتی قبل از مدرسه بزنی، بعدا هر روزی که ناخوناتو کاری نش بشی بعدم بیا بگیریمش، چون اگر مانده باشه باش مسئله خواهد داشت. بعدم نگاه کنیم ببینیم بچه نگران چه چیزی است، از چه کسی میترسه، مسئله و مشکلش درباره موضوعهای مختلف چیه، از با معلمش، محیطش، بچه‌ها، یعنی یه مقدار مسائل و مشکلاتی دخترتون داره که حالا که این علامت رو نشون میده، مثل درد یا تبی که من میگه یه خبری است، شما باید بدونید یه خبری است، با کسی در این باره صحبت کنید عزیز. و من چون این موضوع رو اذیت نشید لطفا، چون واقعا انتظاری که از پدران و مادران خوب عزیز دارم این است که حداقل یک کتابی تو این زمینه یا این سیدی که 65 ساعت مطلب است یه بار بشنون که خودشون گرفتار نکنن، اون وقت اگر موضوع و مسئله دارن لطفاً تلفن کنن. ولی من واقعا برنامه رو تبدیل بکنم به پرورش، تعلیم، تربیت، حالا ماجرای شیر خوردن، ماجرای پستونک خوردن، ماجرای خواب، اینا یه مقداری شاید خیلی منصفانه و مهربانانه برای دیگران نباشه. اینه که لطف کنید تو این زمینه اولا با یه کسی میتونید صحبت کنید. حالا یه مشکلی شما دارید و مشکل جدی است، یعنی فرزند شما یه مقداری به خاطر اون آسیب خورده و میخوره، اینا موضوعی کم اهمیتی نیستن، ولی باید از راه درستش رفت که حل بشه. بنابراین یه خانم روانشناس، آقای روانشناسی رو پیدا کنید، در این باره باهاش کار بکنید. یه مقدارم من توی چون تولد تا 3 سالگی و 3 تا 7 سالگی همه این موضوع رو بردم، هم تولد تا 3 سالگی هم 3 تا 7 سالگی رو اگر دارید که هیچ حالا یه بار بشنوید، اگه شنیدید یه دفعه دیگه بشنوید، چون این موضوعا به دلیل اینکه موضوعای مهم و اساسی هستن من راجبش صحبت لازم کردم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. رازها و نیازها بفرمایید. الو بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستین؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی خوش موفق شدم با شما صحبت کنم واقعا.
منم همینطور، بفرمایید خانم.
من حدود یک ساله با برنامه های شما و با شخص با ارزش شما آشنا شدم و میخواستم بگم که من 12 سال ازدواج کردم و ثمره این ازدواجم، عذر میخوام، دو تا پسره، یه پسر 9 ساله یه پسر 7 ساله دارم. پسر 9 ساله من با توجه به حرفایی که از برنامه های شما رو شنیدم، صداهای 7 تا 13 سالگی رو خریدم و گوش کردم و به این نتیجه رسیدم که واقعا اون چه که شما میفرمایین واقعا مادر ناآگاه و نادانی بودم و الان با توجه به این قضیه الان خیلی چیزا برای من روشن و آگاه شده، ولی متاسفانه الان میخواستم اینو عرض کنم که پسر 9 ساله من همون حالت اضافهی، حرکت اضافهی که شما فرمودین داره، مرتب پلک میزنه. این قضیه الان 4 ماه ادامه داره. یکی این قضیهشه که میدونم هم از شما فرمودین از استراب و استرسشه،
درسته،
و دیگه این که با برادرش خیلی اوقات با هم بازی میکنن، خیلی اوقات هم با هم دعوا میکنن و من واقعا این وسط و نمیدونم باید چه برو چه برخوردی در مقابل دعواهاشون بکنم که و چه کار بکنم وقتی اینا با هم دعوا میکنن، یعنی چه کار کنم دیگه با هم خوب باشن. یعنی این همیشه من باعث نگرانی منه که در آینده اینها، من میخوام دو تا برادر باشم واقعا، ولی الان میبینم همش با هم در حال جنگن، همش تو اعصاب هم میرن.
نه ببینید عزیز، اصلا نگران آینده نباشید، سخت نگران الان باشید، آینده ایش رو نمیشه. ببینید اولا مورد اول که فرزند شما تیک داره، این تیکای عصبی موضوع مهمیه. ریشه‌اش همونطور که گفتید استرابه و برخی از اوقات احتیاج به دارو درمانی است، مخصوصا اگر سابقه خانوادگی است و مواردی از این قبیل. موضوع مانند مطلبی که به بیننده گرامی قبلی عرض کردم جدی است، اصلا موضوع کم اهمیت است. فقط رفتار اون دختر خانم اگر اشتباه نکنم خوردن ناخن‌هاش بوده، فرزند شما با بستن چشمش و یه حرکاتی از این قبیل یه نوع آرامش نسبی رو برای خودش از طریق یه رفتار اجباری، کامپالشن، برای خودش به وجود میاره. بنابراین در یه موردی که موضوع استرابش هست باید کار بشه. یعنی شما الان یه مشکل و مسئله دارید که باید از میان برده بشه، احتیاج داره شاید به دارو، ولی ممکنه بدون دارو هم صورت بگیره. اما وقتی درباره پسر 7 سال و 9 سالتون میفرمایید، من نمیدونم، حالا شاید کارم برخی از اوقات به خواهش و تمنا رسیده، چون اشاره فرمودید وارد اون بحث نمیخوام بشم. ما قرار است که به بچه هامون یاد بدیم که در ارتباط با هم بازی کنند، همکاری کنند، دوستی کنند، یاری و یاوری کنند، و این از کودکی باید صورت بگیر. یعنی از اون زمانی که اولا حتی نوزادند، یکی بزرگتر در مقابل دیگری، و بعد از اون چه فرصتی پیدا میکنن. یعنی این یک کاری است که درست مثل اینکه من شما زبان یاد میگیریم یا ریاضیات یاد میگیریم یا فیزیک یاد میگیریم خود به خود حاصل نمیشه. در غیر این صورت بچه ها میرن به سمت جنگ. علتش هم این هست که معمولا چیزی یا چیزهایی رو در یه زمان و لحظه میخوان که دیگری داره و بهشون نمیده و قرارم نیست بده و بنابراین دعوا میشه. یعنی درست مانند یه جنگ تمام عیار خواهد بود. و در نتیجه اگر دو تا بچه به جای اینکه یاد بگیرن با هم بازی کنند و یار و یاور هم باشند و از حضور و وجود هم دیگه همیشه، نه برخی از اوقات، همیشه لذت ببرن، خب از نظر احساسی و عاطفی و شخصیتی رشد سالم و کامل رو خواهند داشت. ولی اگر بچه ها رو ما کمکشون نکنیم در درگیر بشن گرفتاریز. حالا چند تا قاعده. اول این نظریه رو که بچه ها باید با هم باشن حتی اگر همدیگر رو آزار میدن و اذیت میکنن یا حتی به این تندی از خون هم دیگر میریزن حتما غلطه. روزی که بچه ها با هم نمیسازن از هم جداشون کنید. یعنی دو تا اتاق برن، دو تا دوست داشته باشن، این یکی بره خونه دوستش، اون یکی دوستاش بیان اینجا و هیچ دلیلی وجود نداره که بچه ها همدیگر رو آزار بدن ولی ما چون خواهر و برادریم کنار هم باشیم. یعنی این ذهنیت رو باید تغییر داد. بچه ها وقتی خوبند و مهربونند و از حضور و وجود هم لذت میبرند و باش رشد بکنن کنار هم، وقتی که نمیتونن موضوع منتفی. دوم، بچه ها باید بدونن که جنگ و اختلاف اونا رو شما باید حل کنید. یعنی شما دادگاهی و بنابراین هر وقت مسئله و مشکل دارن میان سراغ شما تا اینکه بتونن خودشون ببینن هزینه دادگاه سخت است و سنگین، پس بهتر است که خودشون مسائلشون حل کنن. این که به عهده خودشون بگذاریم، بزرگه از قدرتش و کوچکه از معمولا بازی و سیاه بازی و حقه بازیش برای این جنگ استفاده میکنه. یعنی اون همون هیلگری که الان توی دولت ها شما میتونید ببینید توی کودکی هم میان بچه ها هست و هرگز هم حل نمیشه، هرگز هم درست نمیشه. و اصلا به من نفرمایید که ما دعوا میکردیم آره 30-40 سالمون خواهر برادر با هم خوبیم. نه، اشتباه میکنید. همینقدر که موضوع جدی بشه به هم آسیب میزنید، برای به دیگران آسیب میزنید. حالا موضوع آزارتونه که سه دیگه خواهد بود، همسرتونه، بچه‌ها، دوستاتونن، همکارانتونن. من نمی‌فهمم یه چیز بدی رو آموخته باشم اونم در کودکی و بعد از روش خوب در بیاد. اصلا اینا با هیچ عقل و منطقی نمیخونه، از نظر علمی هم هیچ نوع حمایتی نداره. بنابراین موضوع دوم این است که بچه‌ها باید بدونن نمیتونن با هم دعوا کنن، نمیتونن حتی حرفایی از یه حد آزاردهنده رو به هم بزنن، چه رسه به اینکه به نوعی فیزیکی هم دیگه رو آزار بدن یا آنچه که متعلق به یکی هست رو یه جوری به هر حال درش دخل و تصرفی بکنن یا خرابش بکنن که برای دیگری موجب ناراحتی شه. بنابراین همونطور که بارها عرض کردم، دو جاست که پدر و مادر وارد صحنه کار پرورش تعلیم تربیت میشن و اصلا نمیتونن هم کار دیگه بکنن. یکی وقتی بچه کار بد غلط خطرناک بکنه با ملاک‌های عمومی و علمی، نه نظریات خانوادگی و فامیلی و نمیدونم سنتی و فرهنگی، و دوم وقتی به حریم حقوق دیگری تجاوز میکنه. یعنی اونجا اصلا شما نمیتونید ساکت باشید. مهم هم نیست، روز خراب میشه، شب خراب میشه، مهمونی خراب میشه، بچه خون گریه میکنه. باید بدونه که این کار قابل قبول نیست و پذیرفتنی نیست و گرفتاری های بزرگ، مشکلاتی که ما در بزرگسالی پیدا میکنیم نتیجه این گرفتاری است. بنابراین درست مانند مطلبی که به بیننده گرامی قبلی عرض کردم، حالا یه چیزی خراب شده، یه ماشینی خورد شده، یه ساختمون یه تیکش ریخته، این دیگه خودش درست نمیشه و اینا رو باید درست کرد. یعنی باید تو این زمینه کمک گرفت. همونطور که اشاره فرمودید، یه مقدار آگاهی تو این زمینه مسئله رو حل میکنه. ماجرای پرورش و تعلیم تربیت واقعا همونطور که بارها عرض کردم رانندگی اتومبیلی است که بسیار لذت بخشه. ولی اگر اون رو بلد نباشیم، هل دادن یا بستن یه تناب به اتومبیل کشیدنشه که بسیار دردآور و رنجآور و پر از ضرر و خطره. بنابراین با یه کسی صحبت کنید عزیز. ولی شما و همسرتون چند تا قاعده رو، که قاعده اول این است که بچه های با هم نمیسازن بهتر از هم دور بشن. تعطیل است، این بره یه جای، اون بره یه جای دیگه، یکیشون با شما باشه، یکی با پدرش. و مورد دوم این است که باید بدونن که اصلا نمیتونن همدیگر رو آزار بدن و بدون پیامدی یا عواقب سخت و سنگینی که باید از قبل مشخص بشه و معین بشه بتونن برحال کارشون رو ادامه بدن. اونا باید بدونن هزینه سنگینی داره و قابل قبول نیست، تا به تدریج به جای اینکه 2% موارد با هم دعوا کنن بشه 2 در 1000 یا 2 در 10 هزار، که خاطرتون آسوده باشه از این جهت و از این طریق به هم دیگه آسیبی نمیرسونن. به هر حال موضوع پرورش و تعلیم تربیت درست مثل یاد گرفتن یه زبان، راه رفتن یا رانندگی است. اگر درست یاد بگیریم و انجامش بدیم کاریست بسیار ساده. اگر این گونه نباشه کاریست تقریبا مشکل حتی غیر ممکن و به همین جاست که باید از این در این زمینه ها باید کمک کرد. من چون دوستان دیگری هستن که موضوعای دیگری غیر از کار پرورش تعلیم تربیت دارن، اگر اجازه بدید پیام هامم رسیده و مطلبی هم مایل هستم با دوستان در میون بگذارم، اون رو در خدمتتون باشه. به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
آقای دکتر میتونم یه موضوع دیگه‌ای بگم؟
آخه ببینید من واقعا یه ساعت و نیم وقت دارم. قسمت اول مربوط بچه‌ها بوده، دومی بچه‌هاست. باور کنید این برنامه رو دیگران هم میشنوند. من این مشکل رو در رادیو هم داشتم و بالاخره دوستان به این نتیجه رسیدن که واقعا موضوعاتی رو مطرح کنن که یه ذره سخت است و سنگین و الا مسئله مربوط به کودکان و نوجوانان که یه 50 تا مسئله است و 50 بار هی بخواد تکرار بشه من اذیت کنه. ولی حالا چون روی خط اومدید بفرمایید. تمنا
ممنون میشم. خیلی متشکرم آقای دکتر. میخواستم بگم شما تو همین صدتون و توی برنامه‌تون تکرار کردین که اگر ما تا یک تا هفتگی اشتباهی کردیم یا به قول شما هر جایی که خراب شد از هفتگی فرصتی هست که ما اون رو ترمیم و جبران بکنیم. میشه لطفا بفرمایین چگونه؟
نه ببینید عزیز، باز از همون سوال هست که کار مثلا بگید ما ای بیمار شدیم چجوری خودمون رو خوب کنیم. خب دوام تمام پرورش تنتبه تمینه. نه اولا عرض من یه چیز دیگه است. عرض من این است که کودک از تولد میاد تا 12 سالگی مراحلی رو طی میکنه. بین 12 تا 18 دو مرتبه از اونجا شروع میشه. یعنی اگر بچه در سال اول به دنبال مسئله اطمینانه، اگر در سال دوم در حقیقت بزرگترین خطرش شک و شرمه، اگر 3 تا 6 سالگی بزرگترین مشکلش مسئله احساس گناهه، اگر 6 تا 12 سالگی بزرگترین گرفتاریش احساس حقارته، همه اینا دو مرتبه بین 12 تا 18 سرکلش پیدا میشه. و حالا پدر و مادر با آگاهی و دانایی، نه با همون افکار و عقاید قدیمی، حالا باید برن به جنگ مسئله. یعنی پسر من، دختر من که در یک سال اول آسیب خورده، اطمینان نداره، اعتماد به نفس منفی داره، بچه نگرانی است و عدم امنیت و آرامش داره، ناامیده، بدبینه، منفیه، پشت کار نداره، حالا میاد اینجا. خب من الان بین دوازده تا 18 سالی یه فرصت طلایی پیدا میشه که اون چون دوباره وارد این خط میشه ما حالا کمکش کنیم که اون اعتماد اطمینان رو پیدا کنه. ولی چه جوری دیگه؟ مثل هر آگاهی دیگری است. ببینید من و شما به عنوان پدر مادر باید بچه‌ها غذای خوب بدیم. وقتی که متأسفانه بچه‌ها غذای بد میدیم بچه‌ها مسموم میشه. حالا که مسموم شدن حالا احتیاج به آگاهی بیشتری است برای حل مسئله. 12 تا 18 سالگی فرصت طلایی به پدر و مادر میده، ولی نه همون پدر و مادر قبلی، نه با همون ناآگاهی ها و ناتوانایی ها در جهت پیاده کردن اون چیزی که به عنوان اصول پرورش تعلیم تربیت. بنابراین عرض من که شما به درستی بیان کردید فقط از نظر سنش متفاوت بود. فرزند من اگر بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیده به خاطر اون پایه‌های عقل و استدلالیش به هم ریخته، حالت ماجیکال تینکینگ و باورها و اعتقادات و اوهامی و خرافی داره، بین 12 تا 18 میشه پاشو محکم روی زمین گذاشت و واقع بینش کرد. چگونه؟ از طریق فرض کنید ورزش، اسپورت. روزی که تو زمین بسکتبال و فوتبال بدوه، اونجاست که با طبیعت و واقعیت آشنا میشه و در نتیجه اون ذهنیت توهمی و تخیلی رو که جهان رو بدون قاعده و قانون میبینه به تدریج از دست میده. بنابراین برای هر کدوم از اینها موردی هست. باید دید آسیب کجا، دست شکسته، پا شکسته، فرض بفرمایید طرف غمگینه، افسرده است، یعنی چه مشکلی پیدا شده که چه کارش بکنیم. ولی اینکه شما من بفرمایید که خب حالا چی کار بکنیم، عرض کردم درست است که کسی با آدم بگه چگونه میشه فیزیکدان و شیمیدان بود همین الان، یا پزشک بود، یا همه مشکلات و مسائل خانوادگی رو حل کرد. هر کدوم از اینا راه خودشو داره. بنابراین باز هم تمنای من از دوستان اینه که یه دور این 65 ساعت رو از فلسفه و هدف‌ها بعد تولد تا 3 تا 7 تا 13 تا 13 تا 19 بشنون که بتونن اشتباهاتی رو موجب نشن و بعدن هم راه حل‌هاش برخی از اوقات احتیاج به کمک بعدی داره. من متأسفانه به پیام رسیدم، مدتی هم ازش گذشتم، اجازه بدید که ازتون خداحافظی کنم. بیرنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در استرالیا، سیدنی، شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه. ادلید، شنبه 8 فوریه. بریسبن، پنج شنبه و جمعه 13 و 14 فوریه. شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت www.drholakui.com مراجعه فرمایید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس افسردگی و شیدایی و سرخوشی Depression and Manic یا Manic Depression دو قطبی رو از روز سه شنبه همراه با Anger Management اداره کردن خشم رو از روز سه شنبه 7 ژانویه از ساعت 7-10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی و بریدن بند ناف روانی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3-8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهم کرد. و همطور که مشاهده فرمودید، به خاطر سفرم به کروزی که در استرالیا است، در سیدنی 6 کنفرانس، در ادلید 1 کنفرانس، در بریزبین 4 کنفرانس و در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. از یک طرف عنوان برنامه ها رو، محل، و اگر مایل هستید میتونید کارت ورودی رو از قبل تهیه بفرمایید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آی دکتر، من سوالی داشتم از حضورتون و اون این که من با توجه به این که دوره کودکی بسیار پرآسیبی داشتم، ولی همیشه تو زندگی احساسم این بوده که باید به یک روش درست دست پیدا کنم برای زندگی کردن. از زمانی که با شما آشنا شدم، مثل یک گرسنه‌ای که به دنبال غذا میگرده، حتی نه فقط خودم، با همراهی همسرم، به دنبال کسب اطلاعات و آگاهی و از طریق آثار شما بودیم. الان سوالم اینه که آیا این آسیب‌های دوره کودکی به شکلی هست که من نیاز به درمان روانشناسی داشته باشم، یا اینکه نه، همین که احساس میکنیم که تو هر مرحله گفتار، کردار، ذهنیات، انعکاس رفتار دیگران، چشم‌اندازهای خودمون به دنبال راه درست هستیم بر اساس اون چی که از آثار شما برداشت کردیم، این میتونه کافی باشه؟
ببینید عزیز، من و شما مثل کسی بمونیم که از راهرو کودکی گذشتیم و متاسفانه خدا یا طبیعت، من نمیدونم، خیلی این سیستم رو به گونه‌ای درست، حداقل که برای انسان ممکن باشه، درست نکرده که ما سعی سالم به 8 سالگی 18 سالگی برسیم. یعنی از این راهرو کودکی همه ما با تصادف و آسیب گذشتیم به 8 و بعدن 18 رسیدیم و فقط تفاوتمون در میزان آسیبه. حالا همطور که عرض کردم، یکی ممکنه دستش در رفته باشه ولی یکی تمام دست و پاشو بریدن و دور انداختن. بنابراین همه ما آسیب دیدیم. این که بعدا در بزرگسالی بخوایم اون رو درستش بکنیم، معلومه که اساسش بر آگاهی است، ولی این آگاهی برخی از اوقات روشها و متدها و یا ابزاری رو احتیاج داره که بدون اونها نمیشه. درست مثل که من و شما متوجه درد دندان میشیم، ولی حالا یه ابزاری و یه تخصصی میخواد که اون کار انجام بده. در خصوص انسانم، ما ممکنه به برخی از جنبه ها در ظاهر و اون چیزهای سطحی بتونیم مراجعه کنیم و حلش کنیم، ولی ریشه ها اونجاست. علتش هم این است که وقتی که در کودکی آسیب دیدیم و در اون پایین خرابی وجود داره، مانع از این میشه که من و شما واقع بینانه، مسئولانه و اخلاقی عمل بکنیم. مثلا که در قالب موارد ما به صورت آگاه زندگی نمی کنیم، بلکه روی دستگاه های خودکار و اتوماتیک خودمون میذاریم که کارا پیش بره، برای که حواس ما یا توجه ما به یه چیزی هست. درست مثل رانندگی که من شما بعد از یه مدتی اونقدر بهش توجه نمی کنیم، بعد هم میرفه متوجه میشیم در دقیقه از رانندگی کردیم، نه جاده رو به یک اعتبار دیدیم، برای که ضبط نکردیم، ولی کارهای لازم رو انجام دادیم. برای اینکه شما من بفرمایید منشأ و اساس دگرگونی در انسان دو چیزه، آگاهی و آزادی است. یعنی با دانستن میتونه خودش عوض کنه و انسان به دلیل آزادی میتونه عکس اون چیزی باشه و بشه که تا به حال بوده یا به او تحمیل و تلقین شده. اینو موافق هستم، ولی یه قواعد و اصولی هست و برخی از اوقات یه مقدار راه‌های ساده تری برای این کار وجود داره. یعنی باز من و شما ممکنه بتونیم از پله‌های یک ساختمون 50 طبقه بالا بریم، ولی خب آسانسورایی هم وجود داره و دنیای علم اون رو فراهم و مهیا میکنه. و برخی از اوقات بعضی از مشکلات و مسائل واقعا یه نوع جراحی روانی است و جراحی روانی احتیاج به یه جراح داره، یعنی چون شرطش ای بسا بیهستی و بیهوشیه و خب معلومه که اگر ما خودمون رو بیهست و بیهوش کنیم اون ارتباط نداریم. بنابراین در حالی که با آگاهی و دانایی و استفاده از آنچه که انسان به عنوان موجود آزاد داره و هیچ موجود دیگه نداره، یعنی انسان برایند نیروهای گذشته است ولی در انتخاب و تصویرش میتونه اون برایند رو برهم بزنه، ما امیدی به جهت تغییر و بهبودی خودمون در بسیاری از زمینه‌ها داریم. ولی خیلی از اوقات به جای اینکه من و شما بیام دو مرتبه کفش برای خودمون درست کنیم و لباس برای خودمون درست کنیم، یه کاری رو توش مهارت پیدا میکنیم، بقیه چیزها رو تا حدود زیادی میخریم و استفاده میکنیم. نمیخوام بگم از این مقایسه واقعا تا این حد موضوع مشکلات و مسائل روانی هست، ولی فکر میکنم به هر حال توجه به اونجا ضرورت داره. به علاوه اصولا من و شما در رابطه هست که شکل و فرم میگیریم و معنا پیدا میکنیم. چرا این رو حالا اگر با کتاب که خودش یه نوع رابطه است، یا با یه سی دی، یا با یه نفری که مستقیما میتونیم چهره به چهره باش یا حتی از پای تلفن گفتگو کنیم، این امکان رو فراهم نکنیم که برخی از اوقات راه‌های طولانی رو با سرعت و راحتی بیشتری بتونیم پشت سر بذاریم؟ شدنی است، مخالفتی باش ندارم، ولی برخی از اوقات گرفتن از کمک و دانش دیگران کار رو برای ما خیلی ساده‌تر و راحت‌تر می‌کنه.
عذرخواهی می‌کنم دکتر، من به خاطر اینکه وقت دیگران رو نگیرم یا کمتر بگیرم، سه تا سوال دیگه داشتم، اونو میذارم نوبته بعد. فقط چون من پسرم یه سوال خصوصی ازتون داره، میخوام که گوشیو بدم خدمت ایشون و خودمون از اتاق خارج شیم. فقط یه سوال خیلی کوتاه از خودم میپرسم، اینی که شما در خیلی از آثارتون در مورد سن مقاطع مختلف سنی و آسیب‌هایی که در اون سنین وارد میشه صحبت میکنید، و با توجه به اینکه تصور من اینه که من همیشه در دوره کودکی حتی تا جوانی و سن 25-6 سالگی سن تقویم از سن تقویم کمتر بوده، یعنی یه جورایی کمتر از همسن و سالای خودم میفهمیدم، خیلی بچه‌تر بودم، حالا باز به خاطر شرایط خاصی هستم ممکنی تصورم اشتباه باشه، ولی اگر درست باشه آیا میشه نتیجه گرفت اون آسیب هایی که شما میفرمایید مثلا بین 3 تا 6 سالگی پیش میاد در مورد من، مثلا موقع اون درک نداشتم و در معرض اون آسیب قرار نگرفتم یا بدتر قرار گرفتم که همچی چیزی، مثلا من در سن 12 سالگی که شما اشاره میفرمایید موقع جدایی کودک، من اون موقع به خاطر جدایی از پدر مادر شب تا صبح گریه میکردم و حتی کنترل اداری شبانی خودم رو نداشتم. در این مورد فقط خواستم یه پاسخی بفرمایید، محبت میفرمایید که من بعدش گوشی بدم دست پسرم.
بله خواهش کنم. ببینید عزیز، اولا من و شما در زمینهای مختلف رشد میکنیم. من حداقل 7 تا زمینه رشد رو میشناسم، یعنی رشد فیزیکی، رشد احساسی عاطفی جنسی، رشد روانی اجتماعی، رشد ادراکی، رشد اخلاقی، رشد روابط انسانی و بالاخره رشد شخصیتی. بنابراین اولا ظهور عقل از 7 سالگی به بعده، بنابراین قبل از 7 سال ماجرای رشد عقلی مطرح نیست، ما با هوشمون زندگی میکنیم. بعد که علائم و نشانه های اون چیزی که به عنوان رشنال مایند و تینکینگ یا اینتلیجنس هست یا ریزنینگ در مقابل اینتلیجنس که هوش هست قرار میگیره. حالا این که شما مثلا در 12 سالگی با اون مسئله روبرو بودید حالت عادی و طبیعی است، یعنی بچه‌ها بین 8 تا 11 تا 12 سالگی با بزرگترین مسئله زندگی از دست دادن پدر و مادر و مرگ روبرو میشن و اینا میتونه مشکلاتی براشون به وجود بیاره و واکنش‌هایی رو موجب بشه. اینکه میفرمایید شاید از بقیه توان هوشی و عقلی کمتری داشتید به نظر نمیرسه بر اساس حرفایی که میزنید، ولی به هر حال هر کدوم از اینا که عیب داشته باشه به کل سیستم آسیب میزنه. ولی حسن کار اینه که خوشبختانه چون رشد عقلی کریتیکال پریود نداره، یعنی در دوره خاصی اگر انجام نشده بعدن میتونه انجام بشه، مثل خیلی از چیزا نیست که دورانش به سر آمده، ما همیشه میتونیم اون قسمت رو در خودمون بیابیم و اون عامل اصلی و اساسی برای تغییر و دگرگونی ماست، برای که قسمت و تنها قسمت و آزاد وجود ما عقل ماست و وقتی که در 18 یا 22 سالگی که باید به وجود بیاد به وجود نمیاد، بعدن در 30 و 50 و 70 هم میشه داشتش و در نتیجه با اون حربه هست که میشه به جنگ همه مسائل و مشکلات رفت. به هر حال من پیشنهادم این است که در این باره ها یا در این باره بیشتر و بیشتر مطالعه کنید، مشورت کنید، صحبت کنید که ببینیم چه میشه. زمین اجازه بدید که من نمیدونم پسرتون چند سالشه، خوشحال میشم بشنومش.
پس نامتون ایشون 19 سالگی هست. من خداحافظی میکنم و سپاس بی نهایت آیه
لطف و محبت های سما تمنا میکنم. بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
همونطور که پدرم فرموده من 19 سالمه و تا الان با توجه به شرایطی که داشتم، حالا به هر دلیلی، دوست دختری نداشتم تا الان. حالا به دلیل مختلف که اگه نیاز هست بگم خدمتتون.
من خوابینم چرا، اگه فقط اشاره کنید چرا دوست دختر نداشتید.
من تا دوم دبیرستان اصلا تو فاز این چیزا نبودم، یعنی اصلا تو فکر اینا نبودم. بعد سال سوم و چهارم دبیرستان بیشتر سعی خودم گرم کردم با درس خوندن که بعد کنکور دادن، یعنی وقتی دانشجو قبول شدم به این کار بگیرم که قبلش درس رو خونده باشم، این وقت مثلا پشیمون نشم که ای کاش مثلا درس میخوندم و دنبال این چیزا نمیرفتم. الان من دانشگاه قبول شدم و احساس میکنم که یک احساس تنهایی میکنم، یا اونم شاید من میتونید درک کنید. دوستای زیادی دارم، دوستای پسر که خیلی باشون میرم، عیاق هم هستم، خیلی هم میام خونهشون میبرم، ولی باز اون یعنی اون حس من ارضا نمیکنه، یعنی انگار نیاز هست که من یه دوست دختر یعنی غیر همجنس خودم داشته باشم.
ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید یه جنبه هایش درسته، جنبه هایش یه مقدار با توش تصحیح بشه. اولا اینکه شما تا سن مثلا 12-13 سالگی تمایل جنسی نداشتی نوع سالم میشه. بچه ها بین 6 تا 12-13 سالگی نباید احساس جنسی داشته باشن و بچه ای که سالمه اینجا یه علامت و نشانشه، بعدن سر کلهش پیدا میشه. این که شما بعدن میخواستی درس بخونید و براتون یه هدفهایی بوده و در نتیجه به این موضوع توجه اعتنایی نکردید اشکالی نداره، فقط مهمش این است که این به خاطر وحشت نبوده، بلکه به خاطر یه خوبی و مثبت بودن یه چیزی مثل درس و موفقیت‌های تحصیلی بوده. چون خیلی از اوقات ما تفاوت هست بین عشق به حقیقت داشتن و ترس از دروغ گفتن، خیلی تفاوت هست بین آدمی که به خاطر اصولی یا به خاطر هدفهایی که داره ممکنه به این موضوع توجه نکنه تا کسی که اصلا یه وحشتی داره یا احساس گناهی به دلیل باورهاش داره. اینا با هم متفاوتن که در حال مثبتن یا منفی. اما این که شما به من برمیگید میگید تنها هستم، از یه طرف مشخصه یه انسان تنهایی است، یعنی اون سه تا چیزی که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی میشناسیم، استراب هستی، یکیش مرگ، یکی شک و یکیش تنهایی است. یعنی همه ما به یک اعتبار تنهاییم، این که انتظار داشته باشیم یک خودمون خودمون رو بشناسیم، دو همه ما رو بشناسن شدنی نیست. اما مفهوم تنهایی یه معنای بد دیگری پشتشه و اونی که من بدم و دیگران بدن و نتیجه رابطه و دوستی بدتر، اون اگر هست خطرناکه. اینکه شما با دوستاتون هستید و اونا یه جنبه هایی از نیاز و احتیاج و به هر حال خواستهای شما رو ارضا میکنن بسیار خوبه. اینکه میگید دختر، باید ببینید که دختر رو برای چی میخواید. اگر ماجرای دختر به عنوان مثل یه دوست پسره، شما اگر در ایران تشکیل بدید، خب این مشکل بزرگ فرهنگی ماست، یعنی بچه‌ها باید کنار هم بزرگ شن. اصلا پسر و دختر سالم وقتی است که از کودکی با هم باشن و انسان بزرگ بشن، نه اینکه زن و مرد بزرگ بشن. زن و مردی که بعدن تازه این همه بعدن اشکالات و موانع و گرفتاری ها داره که قرار نیست، چیزی است که مورد تایید قرار بگیره. خب اگر از در ایران هستی تو اونجا داری صحبت میکنید، خب اونا یه مسئله جدی است که باید ببینید تو وجود شما چه نشسته. بعد از اون هدف چی از دوست دختر؟ اگر حرف این است که من با پسرها یه حرفایی میذارم، از درس گرفته، آینده گرفته، ورزش گرفته، خانواده گرفته، دخترها یه نظر دیگه دارن میخوام بدونم، خب میشه فهمید. اگر شما دلتون میخواد جنس مخالفی باشه که شما رو دوست داشته باشه، نوع دیگری از احساس و روابط باشه، خب اونو میشه فهمید. اگر شما یه کنجکاویایی دارید یا یه تمایلاتی دارید، خب اون قصه دیگری است. بعدم مادام که ما بخوایم یه اصولی رعایت کنیم و ضمناً امکانش وجود داشته باشه که خب چرا این کارو نکنیم؟ یعنی مردان سوالم از شما این است که چرا به دوربر خودتون نگاه نمی‌کنید؟ اگر از دختر خانومی همسن و سال خودتون خوشتون آمد، یه علامت و نشانه‌ای در جهت علاقتون برای گفتگو یا صحبت بهشون نشون میدید، چرا این کارو نکردید؟ یا همکنون اگر کسی دوربرتون هست یا میتونه باشه نمی‌کنید؟
خب من تا الان نبوده شرایطش، یعنی واقعا چون که هم شلوغ کردم به نوی، هم مثلا در خوندن کار موسیقی هم کردم، برای همین تا الان مثلا تا قبل کنکور مثلا یعنی وقتی نداشتم که
صبر کنید. شما حموم هم رفتید یا نه؟ تو خریدم رفتید یا نه؟ با دوستاتون هم رفتید؟ نه عزیز، اینا بهانه است. این که وقت نداشتم که معنی نمیده. اگه یه چیزی برای من مهمه براش وقت پیدا میکنه. یعنی میخوام به شما بگم به دلایلی که حتما منفیه نه مثبته شما نرفتید دنبالش. یعنی میخوام خودتون رو فریب ندید. من شما که قرار نیست ما نمیریم بین اونها درس بخونیم، ما که نمیریم تو این دنیا مثلا پیانو بزنیم، چی هم چه حرفی زده، ما میریم تو این دنیا زندگی کنیم به عنوان یه انسانی که از یه طرف احتیاجاتی داره، از یه طرف در مسیر رشد و تکامله، و این رشد و تکامل در جهت ایجاد ارتباط با انسان‌ها به ویژه در محدوده معینی با جنس مخالفه. یعنی اینا رو که نمیشه انکار کرد. یعنی اون حرفی که شما میذارید از نظر من دلیل نیست، بهانه است. به همجاش گفتم ببینید از کجا میاد. ببینید خیلی از اوقات پسرایی هستن، مخصوصا پسرا، دخترام هستن که نمیخوان رابطه برقرار کنن، برای که تصور و توهمی دارن از گناه، تصور و توهمی دارن از اینکه مورد تنبیه قرار بگن، تصور و توهمی دارن از این که رابطه جنسی براشون چه در خودشون چه در با دیگری مسئله است. یعنی اینا ریشه های موضوعه. و الا یک، شما فرض کنید در یه کودک نسبتاً سالم در یه محیط نسبتاً سالم، معلومه که از 13-14-15 سالگی با توجه به منطقه جغرافیایی کششی و گرایشی پسر به دختر و دختر به پسر داره، عادی و طبیعی باید هم باشه، برای که اساس ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی داره. میشه این موضوع رو نادیده مثل که شما برگرد بگید که یه آدمی رو میشناسم هیچ علاقه‌ای به ورزش نداره، هیچ علاقه‌ای به موسیقی نداره، هیچ علاقه‌ای فرض کنید به گفتگو با دیگران، خب این همش بیماریه. نتیجتا من اون رو مثبت نمیبینم عزیز. یعنی برای من چرا ازتون پرسیدم نرید سراغ گشته؟ به من بگید الان رفتید توی مهمونی یه دختر خانمی به شما نگاه میکنه و لبخند میزنه، شما چرا نمیرید جلو؟ اگر از اون شما هم خوشتون میاد یا به دنبال یه دوستی هستید، چه اشکالی داره که برید باهاش صحبت کنید؟
رو همه من مشکلم مثلا همینه. الان مثلا تو این چند ماهی که دانشگاه میرم و اینا بوده، مثلا شرایطی توی اتوبوس که مثلا میام شهرستان میام دانشگاه میام، مثلا تو اتوبوس یه جایی دیدم مثلا یه دختری دیدم مثلا خندیده، مثلا صحبتام شاید خودش شروع کرده، مثلا کتاب مثلا فیزیولوژی پزشکی داشتم میخوندم، مثلا بعد سر صحبت کتاب باز کرد مثلا. ولی بعد یعنی خودم این ذهنیت دارم که چه خوب میشه همون لحظه اون این فکر میکنم که مثلا باش رابطه دوستی برقرار کنم، مثلا شماره داده برای گویی مثلا، ولی نمیتونم، یعنی یا روم نمیشه یا
همونجا گرفتاریه. صبر کنید عزیز، صبر کنید. شما این درست است که همه ماجرا رو ول کنیم، مثلا این داستان تعریف کنیم، بعد بگیم آقا این تیرو کی شلیک کرد اینجا رو شلوغش کنید. نه، روم نمیشه یعنی چی؟ روم نمیشه معناش باورهای شماست که مسئله ماست، و یکی از همش بدتر، شما فکرای بد راجع به این دختر دارید، بنابراین خجالت میکشید. من وقتی راجع به شما فکر بدی دارم، کار بدی میخوام بکنم، خب منم چشم به چشم شما نمیرزم، من پیش قدم نمیشم. خب اینا خطره. یعنی حرفی که شما من میزنید و الا شما به عنوان دو تا انسان میخواید با من بحث. گفتم یادتون باشه توی جامعه بسته ای هستید، توی جامعه ای هستید با باورهای اصلا نه تنها غیر واقعی، حتی غیر اخلاقی انسانی تا مرز بیماری. اینا رو میفهمم و بنابراین اونجا مسئله شماست و در نتیجه شما یه تصویر و تصوری دارید از مثلا مردی که وقتی که با زنی حرف میزنه قصدش سوء استفاده از اوست. خب معلوم آدم خجالت میکشه، معلوم آدم وحشت میکنه، مثلا میخواد بره دزدی کنه. ولی اگر یه روزی شما این فکر استفاده و سوء استفاده رو نکنید، چه دلیل داره که با یه دختر خانمی که خواسته با شما سر صحبت باز کنه صحبت نکنید یا شما رو تلفن رد و بدل نکنید؟ اگه فکر بد ندارید، اگر نیت بد نداری، ببینید اینا مسئله است.
من احساس کنم مثلا اگر به همین مثلا برقرد مثال که زده همین دختر مثلا من میخوام بهش شما رو بدن، احساس کنم که فکر میکنه تو پیش خودش حالا با توجه میگه تو این مملکت هم زندگی میکنیم که مثلا این طرف حالا چون که من سر صدا باز کردم میخواد حالا شمارم بگیر و فکرهای بدی تو ذهنش شما.
آخه عزیز، آخه ببین تو فکر ببری تو ذهنته. بله اون اصلا عاشق ایدستا اون فکرهای بده. حالا چی میگی؟ اصلا اون دوست داره که شما فکر بد راجبش بکنی.
والا
خب پس چی شد؟ پس ببین عزیز، موضوع توی این ترمز رو تو برای خود درست کردی به خاطر باورها و اعتقاداتت. متاسفانه عرض من درسته. به همین جد است که در یه جامعه مانند امریکا که بچه ها فکر نمی کنن پسر داره از دختر استفاده و سوء استفاده میکنه، چه فکرهایی تو کلشه، میخواد چگونه گولش بزنه، فریبش بده، نمیدونم بعد رهاش بکنه، فریب خورده و رهاش رو از این پرت و پلایی که ما تو فرهنگمون رواج داره نمیگم، بچه‌ها برای حرف زدن با هم بیشترشون 95 درصدشون مسئله و مشکل ندارن، ولی تو ایران ما داریم. تا اینکه بعد از این مدل متوجه بشید این چنین نیست موضوع. بنجاست که با یکی صحبت کنید عزیز. یعنی من عیب و ایرادی تو شما نمیخوام ببینم، ولی میخوام بهتون بگم چرا این کارو میکنید. یعنی به همین جهته که من اصلا قبول ندارم شما به دلیل درس یا موسیقی سراغ دختر نرفتید. شما به خاطر اینکه نظر بدی راجع به ارتباط زن و مرد دارید. ببینید ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم یا شماها میکنید که مثل که زن و مرد اصلا انسان تنها تعریفش جنبه آلت تناسلیشه و ولش هم که بکنی روی هم میفته. خب پس باید جداش. آخه شما اصلا نگاه کنید به این ذهنیت. خب من نمیدونم این آدم ها اگر مخصوصا مردن راجع به مادرشون، خواهرشون، دخترشون چی فکر میکنه؟ حالا همسر به کنار، چه نظری دارن؟ این چه نگاهیست؟ و اینقدر جا افتاده که برخ از خود دادن وقتی حرفا رو میشنوه مثل که اصلا موضوع بشریت موضوع نر و ماده است و اصلا این چیزی که ای بسا در آدم ها هفته یکی دو ساعت میتونه ذهن و فکر رو یه جوری مشغول کنه میشه 168 ساعت هفته و بعدن با فکرهای بد و قصه های بد و بعدن ماجراهای این جهانی و آن جهانی بسیار بدتر. خب اشکال و انحراف دیگه. یه جمله فوق العاده قشنگ نیچه داره، میگه بدبختی انسان از اون روزی شروع شد که اومد امور طبیعی رو غیر طبیعی جلوه بده. آخه این چیزی که در جهان قاعده و قانون میخواد، منم کاملا بهش پایبندم، ولی مسئله نگاه انسان به یکدیگه به عنوان زن و مرد اینا موضوع اصلیست. به همجاست که عزیز یه مقدار تو این زمین ها، حالا که پسر باهوش و عاقل و آگاهی هستی، یه مقدار بیشتر بخون و بدون. هیچ اشکالی هم نداره عزیز. ماها، من خودم در بسیار از زمین ها یک ساله هم نیستم، بچه یه ساله هم نیستم، خیلی چیزا رو اصلا نمیفهمم، حتی وقتی برم توضیح میدن نمیفهمم. بنابراین ما هم یه مقدار در این گونه موارد اون چیزی که باید بدونیم رو غالب اوقات نمیتونیم. به همین جاست که خودتو اذیت نکن و در نتیجه یه مقدار با کسی صحبت کنی، مقدار بیشتر در این زمینه بخون. خوشبختانه تو اینترنت مطالب و مقاله‌های فراوانی هست. من یه مقدار سیدی‌های تو این زمینه دارم، از عشق، ازدواج و خانواده است، 50 باید و نباید، چرا ازدواج چرا طلاق، یک کمی چراغا رو اینجا اونجا روشن می‌کنه و به تدریج آدم مثل کسی که اومده توی شهری به آشنا میشه و حالا دیگه میدونه کجا بره و کجا بیاد، یا چراغا روشن میشه آدم میتونه دور برش رو ببینه، اونا هم به تدریج میتونه پیدا کنه. من متأسفانه به پیام رسیدم. از کجا جان
رسیده با یک راهکاری داشته باشم من برای خودم برشون محمد چیکار کنم؟ فقط یه راهکاری باید انجام بدم؟
نه هیچی، شما قرار نیست کاری. اول شما باید بدونی تا بتونی و بعدا انجام بدی. ماجرای اصلی دانستن هستید. ماجرای اصلی این است که تو باید خودتو بشناسی. من کیم؟ باورام از کجا میاد؟ اعتقاداتم از کجا میاد؟ جدول ترجیحات من از کجا میاد؟ فکرهای درست و غلط من کدامه؟ نقاط ضعف و قوت من کدامه؟ من چجور آدمی هستم؟ یعنی شما راجع به همه نظر دارید. برمیگردید میگین آدم باهوشه، اون یکی یه ذره بدجنسه. این یکی خیلی با آدم ها کمک میکنه، این یکی چقدر باسواده. خب شما باید راجع به خودتون این نظر درستی داشته باشید. یعنی وقتی شما به من دیدید، از من که شما رو نمیشناسم، شما اومدید به من راجع به من حرف زدید، من الان تو اون زمینا خیلی بیشتر از شما شما رو میشناسم و میدونم از کجا میاد و شما نمیدونید. خب شما که میتونید دسترسی رو پیدا کنید به خودتون، یعنی این آگاهی رو، دانایی رو به راحتی میتونید پیدا کنید عزیز. به همجاست که باید خوند، باید خوند، باید خوند، باید شنید، باید بحث کرد، باید گفتگو کرد و تازه شما به دلایل شرایط داشتید این مقدار در اول راهید، ولی همیشه همیشه برای رشد و تکامل مخصوصا تو این زمینا راه هست و جا هست و فرصت هست. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنونم لطفی از استودیو.
تمنا میکنم. بینندگان عزیز بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در استرالیا، سیدنی، شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه. ادلید، شنبه، هشتم فوریه. بریسبن، پنج شنبه و جمعه، سیزدهم و چهاردهم فوریه. ملبورن، شنبه و یک شنبه، پانزدهم و شانزدهم فوریه. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت www.drholakui.com مراجعه فرمایید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، اجازه بدید که توضیحی درباره تغییراتی که یکی دو روز گذشته در مورد کار من اتفاق افتاده با آقایتون برسونم. من از روز ششم مارچ سال 2000 برنامه رازها و نیازها رو روزهای هفته پنج روز و شش روز در رادیو ایران 670 AM، تنها رادیویی که در امریکا و لس آنجلس هست، آغاز کردم و طی این 13 سال و در حقیقت 9 ماه و 25 روز که 31 دسامبر آخر رسید با بیش از 15,000 نفر رو خط رادیو گفتگو داشتم و ضمناً از 8-9 سال قبل که در سه تلویزیون برنامه داشتم با بیش از 6,000 نفر درباره موضوع و مسائل مختلف روانی و خانوادگی و اجتماعی و پرورش تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان گفتگو داشتم. به هر حال از این بابتم بسیار خوشحالم، ولی هفته 30 ساعت وقت من برای این 16 ساعت 10 ساعت اخیر رادیو و 6 ساعت تلویزیون و رفت و آمد در شهر بزرگ لس آنجلس مصرف میشد و بعد به این نشستم که خوشبختانه یه فرصتی از در من پیدا شده که رادیوی دیگری رو بتونم خودم داشته باشم و با همکاران دوست دیگر بتونیم برنامه دیگری رو هم ارائه بدیم، به این امید که در کنار وسایل ارتباط جمعی، چه نوشتاری، چه گفتاری، چه دیداری، جای کوچک و محدودی هم به ما اختصاص داده بشه. به همین جهت است که روز سه‌شنبه از رادیو خداحافظی کردم و سپاسگزار همه الطاف همه دوستان و همکاران و مخصوصا شنوندگانی هستم که روی خط آمدن یا کسانی که به این برنامه توجهی داشتن. بنابراین دلیل اصلی و اساسی این بود که خواستم برنامه دیگری که امیدوارم در همین ماه ژانویه آغاز به کار بکنه، رادیویی در شرایطی که بتونه نوع دیگری یا همون برنامه را ارائه بده داشته باشم و برنامه خود من از اونجا خواهد بود. بنابراین علت اصلی و اساسی اون ترک و قطع برنامه آمدن به برنامه دیگری است که ظرف دو سه هفته آینده حتما اطلاعات بیشتر رو در این باره با آگاهیتون خواهم رسوند و غیر از این چیزی نیست و همچنان برای اون دوستان در رادیو ایران آرزوی بهترین ها رو برای همکاران و دوستان خوب عزیز نازنینی که سالهاست با اونها بودم دارم و مطمئن هستم که چنین خواهد بود. اجازه بدید که یادآور بشم که اطلاعات بیشتر رو از طریق وسایل ارتباط جمعی در اختیارتون خواهم گذاشت، اما به دلیل اینکه کنفرانس های در پیشه اشاره کنم، من از روز سه‌شنبه هفتم ژانویه کنفرانس افسردگی و منیک یا شیدایی سرخوشی رو یا دیپرشن رو و حالت منیک رو آنچه که به عنوان دو قطبی هست بایپولار خواهم داشت، به اضافه انگر منیجمنت اداره کردن خشم. این کنفرانس 12 ساعت ادامه خواهد داشت، چهار سه شنبه که اولیش 7 ژانویه است، از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کی وی خواهم داشت. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسلادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خدمت را عرض کنم که من بخاطر در گذشتم بگم، بعد اگر شما جوابی دارین
بفرمایید.
خدمت را عرض کنم توی خانواده پر استرس، همش دعوا و درگیری تو خانواده ما بوده، بزرگ شدم. بعد از این مدتی بذار کنم که سنی که ازم گذشت، به خاطر که یه آرامش برسم به مواد مخدر رو آوردم و مصرف مواد مخدر، خدمت رو ارز کنم که مصرف مواد مخدر داشتم. بعد یه مدتی بودیدن 10 مصرف داشتم و ترک کردم. تو اینجورایی که هستش ترک مواد چرا، من 6 سال پاک هستم،
عالیه،
مواد مخدر ندارم. ولی بعد مصرف تازه مشکلات هم به قول معروف معلوم شد که چه مشکلاتی دارم. خشم و عصبانیت به شدت زیاد دارم، به نظر خشم در حدیه که آسیب به دیگران نمیذارم، آسیب جسمی به دیگران نمیذارم، ولی به قول معروف صدای بلند و لحن بد. و خدمت رو عرض کنم که استرس و استراب زیاد دارم، خیلی استرس دارم. سرم به شما تماس گرفتم، انقدر استرس داشتم میخوام با شما صحبت، توی خونه راه میرفتم تو شما تلفن جواب بدیم با شما صحبت. مقیمه چه خدمت رو عرض کنم چه
بذار من یک کمی هم آروم بگیرید، یعنی که عرض کنم خدمتون مطلبی که میفرمایید بسیار درسته. اولا میدونید بدترین احساس انسانی استرابه، نگرانیه، حراسه، وحشته. این بدترین احساس انسانیست. انسان در کودکی یاد میگیره و مغز این اجازه رو میده که بهترین طریقه‌ای که از این بدترین احساس میشه دور شد، که عنوان آتشی وجود ما رو میسوزونه، ریختن یه آب روش، و این آب عصبانیت. یعنی ما وقتی که عصبانی میشیم، مغز به گونه‌ای حرکت میکنه که استراب رو از صحنه حذف میکنه. و بنابراین منی که با بدترین احساس روبرو بودم، حالا میتونم از اون فارغ و آسوده بشم. به همین جهته که اصلا شما هرگز آدم عصبانی نمیبینید که ترسیده و وحشت زده و نگران و مضطرب نباشه، هرگز. و البته کنار اون درد هم داره. یعنی ما هر وقت درد داریم و میشه گفت، حالا اصطلاح نادرستی است، ولی ترس داریم، این درد و ترس که ریشه اصلی و اساسی خشم عصبانیت. البته خشم عصبانیت خودش به عنوان یه احساس که هم زمینه سنگین و شدید ارثی داره، هم جنبه آموختنی و بسیار یادگیری داره، در ما به وجود آمده. و اینکه میفرمایید درسته، ما دلیل اینکه به سمت و سوی مواد مخدر یا انواع دیگر اعتیاد، که اعتیاد مثبت هم جزشه، درس بیش از حد خوندن، کار بیش از حد کردن، به مذهب بیش از حد چسبیدن، اونها هم اعتیاد، فرقی با اینا نمی‌کنه، می‌ریم به خاطر اینکه بخوایم دنیا رو حس و احساس نکنیم. برای که دنیا رو اگر بخوایم حس و احساس کنیم، دردآور و رنج‌آوره. پس من برم مواد مخدر مصرف کنم، علاوه بر اینکه اون حس و احساس بدو ندارم، بسیار از این مواد حس و احساس خوبم تازه من میده، خب میرم به اون سمت. من با چیکار کنم؟ من مثل آدمی هستم که تو اتاق عملم و همه میخوان با کار و چاقو به جان من بیفتن. خب معلومه اگر خودم رو بی‌حس و بی‌احساس کنم، زندگی رو بردم، این کارو کردم، و حالا یه زمینه فراهم میشه برای اینکه به سمت مواد مخدر یا به هر حال انواع اعتیاد مثبت و منفی کشیده بشم. ولی اون نکته‌ای که میفرمایید درست است، یعنی استراب است. ولی شما هرگز از خودتون این سوالو کردید یا باید بکنید؟ خب من میخوام برم رو خط با یه آدمی حرف بزنم، نه نه از تو آزار منو داره، نه حتی میتونه منو آزار بده، نه میتونه منو اذیت کنه، نه خطری از جانب او متوجه منه. پس بنابراین من برای چی نگرانم؟ من میرم حرفی زنم، اصلا مهم نیست. بعدم این برنامه برای حرفای یه مقدار حتی بد و غلط زدنه. شما تصور کنید من یه برنامه داشته باشم کمه بیان حرف معقول و منطقی بزنم، خب من روز دوم باید برم دنبال کارم دیگه. بنابراین هرچی بدتر بهتر. پس بنابراین چه جایی برای نگرانیه، چه جایی برای استراب یا استرسیست که بهش اشاره فرمودید؟ دلتون خواهد من حرف بزنید، حرف بزنید. مهم هم اصلا نیست که چی میگید، همونطور که برای من مهم نیست. آره شما فکر کنید منی که در خدمتتون هستم نگران جمله بندی و کلمات و اینا هستم، نه حرفم دارم میزنم، چیزی به حس و احساس میکنم به زبون میارم و همین تموم شده. رو از اینجا هم که میرم باور کنید 5 ثانیه بعد یادم نیست که اصلا چی گفتم و چی شنیدم. علتش این است که مثل هر چیز دیگری، مثل قدمی که آدم برمی‌داره برداشتم، حالا بعدم یه حرفی زده میذاری. در خدمتتون هستم، میفرمایید.
بحثی که شما کردین که الان شما میخوان با من صحبت به دنبال کلمه، به قول من رو کلمه میگردین که حالا اشتباهی و درست اصلا نیست. من میخوام خانم الان سورپرایز کنم، خدمت عرض بکنم که استرس دارم تا زمانی که بخوام برسم و ایشونو سورپرایز کنم یا چیزی برش بخرم بهش بدم برای تولدش، لحظاً استراب و استرس دارم.
خب چرا؟ نه شما من میگید چه چیزی شما رو، فقط به من جوابه، چون این مهم عزیز. چه دردی بر شما وارد خواهد شد که شما استراب و استرس دارید؟
آیا دوست من سیدی های شما را خشم عصبانیتتان گوش کردم، من آهی پیدا کردم، ولی نسبت به این آگاهی که پیدا کردم نمیتونم عمل کرده درست داشته من. نه. مشکلم اینجاست که عمل کرده درست نسبت به آگاهی ندارم.
نه ببینید عزیز، عمل کرده درست داری، مثل این کلم بدونه باید ورزش کنه ولی نکنه. شما اولا علاوه بر سیدی خشم و عصبانیت، ترس و استراب و افسردگی باید بشنوید، چون اونا پایه‌های مسئله. همیشه عرض کردم اولا استراب و استرس رو باید شنید، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت. ولی بذارید بحث رو اینجوری بکنیم. فرض بفرمایید شما الان نه استراب خشم و عصبانیت، من شما ببینید همین یه کاری که دارید میکنید، نه اینکه بگم عیبی داره عزیزا، شما من شما بحثمون راجع به عصبانیت استراب بود و شما یه دفعه برگشتید برید استراب خشم و عصبانیت. من از باب شما داشتید میگفتید به همسرم روزی هم که بخوام هدیه بهش بدم برای مثلا تولدش استراب و استرس دارم. اولا دو چیزه، یکی اینکه ای استراب و استرس داری از خودتو بسید، من برای چی؟ من میخوام یه کار خوبی بکنم، برای چی استراب و استرس؟ اما اگر به من میگید هیجان زده اید، اشکالی چیزی دیگه است. در کودکی شما مغز قاطی کرده عزیز، یعنی وقتی که شما هیجان دارید، اکسایتمنت دارید، اینقدر در زندگیتون اکسایتمنت نتیجه ترس و ای بسا خشم دیگران که موجب ترستون میشده، شده که این دوره با هم قاطی شده. بنده است که بسیار از درمان وقتی مثلا خیلی خوشحالی گریه میکنه، خب یا مخلوط شده دیگه. حتی همون صحبت اول که خدمتون گفتم، استراب بدترین احساس انسانی سادن با عصبانیت خاموشش میکنه. خب اینا اشکالاتی است که در کودکی ما خوریم. شما در کودکی هیجان زده میشدید، میدید مورد تنبیه قرار میگیرید، مثلا یه کاری میگه گفته بشین بچه نکن دیگه، اینجا جاش نیست. خب شما نگران میشدید، تهدیدتون به چیزی میکردن و در نتیجه اون حالت اکسایتمنت و هیجان در شما به وجود میامده. بنابراین این دوتا با هم گره خورد. بنابراین الان هم که بخواید کار خوب بکنید، به همسرتون هدیه بدید، به حساب خودتون، هیجان شما که باید یه احساس خوب باشه تبدیل میشه به استراب و به استرس. چرا؟ برای که مغز اینا رو قاطی کرده. این که شما بخواید درستش بکنید، باید مغز رو درست بکنید. مغز رو البته میشه به دلیل همون طریقی که درش تغییر به وجود اومده، مثل گفتگو اینا، حلش کرد. ولی راهای دیگه هم هست. به همینجاست که دیدید خدمت شما من چی عرض کردم. به من بگید چه خطری داره، چه دردی داره گفتگو با من، و یا چه خطری داره اینکه شما به همسرتون بخواید هدیه بدید. چی؟ پس شما باید به خودتون برگردید بگید. به خودتون اگر بگید مرد این بازیات چیه؟ تو میخوای کار خوب بکنی و چی ناراحت؟ بفرمایید.
من احساس خودم این که عجله است، یعنی حس بکنم دارم عجله میکنم، الان میخوام زودتر برسم این هدیه رو بدم، زودتر با آقای دکتر صحبت کنم.
برای که میخوای خلاص
چی؟ احساس خودم عجله است، نه 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 عجله میکنم.
نه میخواید خلاص بشی، میخواید خلاص بشی، میخواید تمومش کنی. یعنی شما ببینید نه تنها چیزای بدو فکر میکنی، چیزای خوبم میخواد تمومش بشه، خلاص بشه. ببین من خیلی از وقت تو مهمونی ها میرم، دوستانی مانند شما من میگن فلانی ان شاء الله این یه ساعت هم بگذره همه بریم راحت، دیگه اتفاق بدی نیفته. اتفاق بدی قرار نیست بیفته، یه عروسیه. ولی
اونا دقیقا همین کار شما رو میکنن، یعنی میخوان تموم شه بریم خلاص شیم، اینا رو دست به دست هم بدیم راحت شیم. اینا اون گرفتاری‌ها است که عزیز وقتی آدم در کودکی آسیب می‌بینه به هم می‌خوره. راست بگید، به نظر شما عجله میاد، ولی خب اصلا باز چرا برای عجله، برای انجام کار خوب من باید احساس بدی بکنم؟ ببینید موضوع شما این نیست که اصلا نام این چیه، موضوع این است که حالتون خوبه یا بده، احساستون خوبه یا بده. حالا که احساس بده وقتی می‌خواد کار خوب بکنی، خب معلومه من گرفتار شدم دیگه، مثل آدمی که بخواد به کسی کمک بکنه بعد خجالت بکشه. چرا؟ برای که در ذهنش این است که آدم محتاج باید خجالت بکشه، در حالی که الان من دارم به کسی کمک میکنم حال او رو به خودم منتقل میکنم و احساس خجالت میکشم، و بنابراین من با وجودی که دارم به دیگری کمک میکنم خجالت میکشم. حتی برخی از اوقات همینه که دلمون میخواد به یکی کمک کنیم نفهمه. درست است که حالا یه بوی مثبت اخلاقی شاید توش باشه، اونم جای گفتگو داره، ولی ریشه اصلیش چیه؟ ریشه اصلیش اینه که ما میدونیم آدمی که محتاجه بده، پس آدم باید از این احساس بد محتاج بودنش خجالت بکشه. پس حالا منی که میخوام به یکی کمک کنم من خجالت میکشم، برای که پراجکشن و فرافکنی است. در حالی که اگر من بگم یه موجود محتاجیم، من روزی صدها احتیاج دارم، خجالتم نداره. نتیجه چی؟ نتیجه که راحتم. من خاطرم از مادرم وقتی سنین آخر بود خونش چند تا پله داشت، من وقت دستشو میگرفتم که بره بالا میگفت ای کاش مثلا نبودم یا در ایران مانده بودم، نمیدونم مزاحم شما میشم. چرا؟ برای که خودشو محتاج میدید. از کودکی در فرهنگ ما وقتی محتاجی خجالتم بکش. حالا که احتیاج با خجالت در هم آمیخته، منی که پسرش هستم تازه دستشو میگیرم خوشحالم از این بابت که دارم برایش کاری میکنم، او احساس خجالت میکنه و خجالتشو تبدیل میکرد به چی؟ برای که تبدیل میکرد به استراب، استراب برای که بیافتاد به عصبانی، عصبانی با کی؟ با خودش. بنابراین این که شما میفرمایید من میدونم و نمیتونم، علتش هست که موضوع به این سادگی ها نیست. دانستن شما قدم فوق العاده مهمیه، حتی همطور که میدونید تشخیص بیش از نیمی از درمانه، ولی آغاز کار است ولی پایان کار نیست. و به همین جهته که تو این زمینه باید بیشتر دونست. وقتی شما میفرمایید سیدیه خشم عصبانیت من چیه، من انتظار دارم برمندش بیستی، یعنی فرض بفرمایید اولین اصل عصبانیت چی بود؟ یک، من به هدفام نرسیدم، من به آرزوام به خواستام نرسیدم. که نرسیدیم، هیچ کس نرسیده، خداش هم نرسیده. 124,000 تا پیغمبر فرستاده تو 6000 سال، 17 روز یکی کتابم فرستاده، بهش رو جهنمم راه انداخته، خیلی چیزام درست کرده، یه آدم حسابی هم از توش در نمیاد. خب نرسیدی که نرسیدی، خب بیست، خب نشد که نشد. ما که تو زندگیمون قرار نیست حالا برای این اساس حالا مشکل برای خودمون دیگران درست کنیم. آدم باید بپذیره من کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد. خب اولین اصل عصبانیت اینه که چرا دیگری مانع، فرض کنید که هدفهای من شد، آرزوهای من شد، مانع رفع احتیاجات من شد. خب که شد که شد، آخه در کدوم دنیا زندگی میکنه؟ اینجا دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده بونن یه حیوان دیگر میکشن و میخورن. حالا یه دفعه تو اینجا حق پرستی و عدالت خواهید گل کرده؟ یعنی چیزی که میخوام بگم عزیز، یعنی اینا رو در اون مفهومش باید فهمید. من تو زندگیم از هیچ کس انتظار ندارم، ندارم هیچ، و همینجاست که راحتم. سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من بود ever since I lost hope I feel much better. وقتی این انتظار و امید رو ندارم راحتم. ولی روزی که آدم انتظار داره اون باید کار درست بکنه، اون باید حرف درست بزنه، اون باید اینجوری بکنه، خب پوست آدم کنده میشه. نمیکنن. من خودم در ارتباط با خودم نمیکنم. بنابراین یا مثلا فرض کنید مرحله دوم عصبانیت چی بود؟ تو مثلا علت و سبب موجب است، یعنی چی؟ ما دیگران رو چرا محکوم میکنیم؟ از کجا این اومده؟ نقش سهم خود ما چیه؟ حتی انتخابی که من کردم که این آدم به عنوان دوست انتخاب کردم، مسئولیتش با منه دیگه. هی برم سراغی که دیگه با انگشت زندگی کنم که تقصیر تو بود، تقصیر تو بود، تقصیر من چی؟ روزی که اینا رو به عنوان پایه مبنا قرار بدیم، به همونطور که فرمودید بشتویم پاش بیستیم، خب معلومه این مراحل هشتگانه‌ای که من ذکر کردم اون اولیش میسته، خب خشمگین نمیشید. این هشتا باید پشت سر هم بیان تا من عصبانی بشم، این هشتا باید پشت سر هم بیان تا من عصبانی بشم، که تو سی دی آوردم یا دی وی دی آوردم. وقتی شما میفرمایید که شنیدمش، احتیاج عمل کردنش هم اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. تو زندگیتون بگید که آقا من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد، انتظارم از هیچ کس ندارم، هیچ کس هم نیومده تو این دنیا که بر اساس میل و خواسته من زندگی کنه، همونطور که من نیومدم برای دیگران. بنابراین موانع و محدودیتای هست تو همه زمینه ها. یه جا رفتم شوق بگیرم به من نمیدم، میدم یکی دیگه. خب این واقعیت زندگیست، واقعیت زندگی. منم با دیگران این کارو میکنم دیگه، قرار نیست که از توش یک قشقرقی بپا کنم. جان
من الان چیزی ذهن من نمیمونه، مثلا میخوام یه اسمی رو حفظ کنم، مثلا فراموش میکنم، یعنی نمیتونم مثلا یه چیزی مطلبی رو میخونم میخوام برای کسی بگم، مثلا فراموش میکنم مطلب چی بود.
ببین عزیز، خیلی روشنه. چرا من ببینید، روزی که شما آدم مضطربی هستید، خودکار نوشتنتون میشه آب، مرکب حافظتون خشک میشه، شما کاری نمیتونید بکنید. یعنی موضوع و مسئله‌ای که وجود داره بسیار عادی است. همه آدمایی که احساس بدی میکنن، نه حافظه‌شون درست کار میکنه، نه مطلب به ذهنشون به درستی میاد. ببین من بارها با دوستان این بحثو کردم، اصلا خوشبختی یعنی چی؟ خوشبختی یعنی نظم در مغز. یه مغزی داریم با 100 میلیارد سلول، 3 تریلیون کانکشن داشت، 1.5 تریلیون جو در اون سالهای اول، 20 سال اول، 19 سال اول زندگی از دست دادیم چون ازش به درستی استفاده نکردیم. یه همچین مغزیست. روزی من احساس خوشبختی و سلامت و راحتی و آسودگی میکنم که همه اینا در یه هارمونی و هماهنگی هستن، درست مثل یه هواپیما یا یه اتومبیلی که داره با حد اکثر سرعتش میره تکون نمیخوره. خب استراب یعنی یه طوفان، طوفان درونی. خشم و عصبانیت یعنی یه انفجار درونی. خب سیستم به هم میریزه. شما فکر کنید توی هواپیما طوفان بشه، سنگین بخوره یا یه چیزی توش منفجر بشه، چی میاد بر سرش؟ معلومه که خب شما قرار نیست این کارو بکنید. روزی که من آدم مضطرب و نگرانی هستم، از مغزم استفاده میکنم. 2% مغز من، 3% مغز من به کمک من میاد، تازه خراب. ولی وقتی آدم آرام و راحتی هستم، تمام 100% مغزم در اختیارمه. من چون آدم مضطرب و نگران نیستم، همیشه آنچه که میدونم تو سرم دارم، دنبالش هم حتی نمیگردم، نه دنبال واژه میگردم نه دنبال مطلب. مطالب یه جوری سرکلشون پیدا میشه، منم ازش استفاده میکنم چون با خودم و دیگران راحتم، نگرانم نیستم. به من میگی حرفای تو کامل و تکمیل، هرگز یه دفعه نبوده عزیز. من همه حرفام همیشه عیب داشته و نقص داشته و دارم، و باشم راحتم، آدمم مثل بقیه. شما نیستید خب خوش به حال شما، ولی من هستم. خب پس بنابراین مشکلی هم برای بیان مطلب ندارم. اما روزی که من بترسم از تو که چی بگم، منو چی فکر میکنی، آبروم نره، خب معلومه یادم میره مطلب. آخه من یه مقدار انرژی روانی دارم میره تو اون قسمت، نمیاد سراغ مطلب. به همین جاست که گیر بیفتم و گرفتار میشم. نتیجتاً افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت، شرم و خجالت، احساس گناه، همه و همه دست به دست هم میدن، انفجار رو تو مغز موجب میشن. نظم مغز رو که به هم زدن، همه چیز برهم میریزه. در ضمن اون چیزی که من هستم و دارم، اون چیزی که تو مغزم ازش استفاده میکنم، بگذار چیزای دیگر و یا چیزای از بیرون، اون که اصلا موضوعش منتفی است، ولی اون چیزی که هستم و دارم رو ازش نمیتونم استفاده کنم. درست مثل که آدم کلیدشو گم کنه، حالا ماشینش هم نمیتونه استفاده کنه. من متاسفانه عزیز به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم. در حال
من یه سوال
جان،
آیا دکتر من احتیاج به قرص دارم؟ چون میدونی من
نمیدونم عزیزم. ببین عزیز، من باید بیش از اون بدونم. قرص وقتی لازمه کمک میکنه، درست مثل این که آدم خواهد وزن کم کنه که غذاشو تغییر میده، که ورزش کنه که بره جراحی میکنه. من اونو نمیدونم، اونو دکتره میتونه تشخیص بده، ولی هر کدومش باشه جلوه راه من قرص بذارن، جراحی بذارن، نوروفیدبک بذارن، روان درمانی بذارن، ورزش بذارن، هرچی بذارن انجام میدم، برای که امروز میدونیم چگونه میشه این موضوع و مسئله حل کرد. بنابراین شما به یه روانشناس خوب مراجعه کنید، مسائل مشکلاتتون هم راحت و آسوده مطرح کنید. مطمئن باشید امروز این مسائل و مشکلاتی که شما میفرمایید همه و همه قابل حل، همه و همه میتونه آدم از شرش خلاص بشه، نه غمگین بشه، نه خشمگین بشه، نه نگران بشه. برای چی؟ اصلا ارزشش رو دنیا نداره، برای که رنجی که ما میبریم به خاطر چیزایی که فکر کنیم به دست بیاریم یا از دست بدیم اصلا با هم قابل مقایسه نیست. من متأسفانه باید ازت خدافظی کنم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
چه لطفی
کردید. تمنام کنم لطف کردید. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب
مجدداً پخش خواهد شد. همچنین برنامه دیگر من روز سه شنبه ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر با بازپخشی است که روز چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب داره. بنابراین به امید گفتگوی با شما روز سه شنبه ساعت 12:30 ظهر یا بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.